اینجا تهران است. صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید. با ادامه برنامه ها همراه ما باشید.
انقلاب پنجم.
به نام یگانه خالق هستی، مردم شریف ایران، سلام. سلام به همه شما همراهان عزیز و دوست داشتنی. من به همراه سایر همکارانم مهمون خونه های گرم شما شدم. من مفتخرم میزبان جناب آقای مهندس محمد رضا ریاحی سامانی باشم، مدرس روباتیک و همچنین عضو تیم ملی روباتیک کشور عزیزمون. جناب آقای مهندس سلام، خیلی به برنامه ما خوش اومدید، امیدوارم که خوب و خوش باشید. ما در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنونم، من هم سلام عرض میکنم، در خدمتون هستم.
زنده باشین جناب. عرض به حضورتون که آقای مهندس ریاحی به شدت توی حوزه روباتیک افتخار آفرین بودن. یعنی من زمانی که داشتم افتخارات ایشون رو مرور می‌کردم دیدم که چقدر زیاده و من اگه بخوام اونا رو مطرح بکنم توی برنامه کل مدت زمان برنامه اختصاص داده میشه به افتخارات ایشون. برای همین می‌خوام از ایشون خواهش بکنم که خودشون رو بگن که آخرین دستاورد شما تو حوزه ملی و بین‌المللی چی بوده؟
اول مسابقات اختراعات جهانی دبی بود که من اونجا مربی تعدادی از تیم‌های دانش آموزی به نمایندگی از ایران بودم و خدا رو شکر همه تیمامون تونستن مدال کسب کنن. مسابقه بعدی خودم به عنوان شرکت کننده به عنوان تیم ملی ایران در واقع در مسابقات روباتیک کشورهای عضو پیمان شانگهای شرکت کردیم، از طرف معاونت فناوری ریاست جمهوری در واقع اعزام شدیم به مسابقات و اونجا هم تونستیم یک طلا یک نقره و در مجموع قهرمان مسابقات بشیم.
بسیار عالی، خیلی هم خوب. این روزا هوش مصنوعی توی تمام حوزه‌ها ورود کرده، یه جورایی میشه گفت یه انقلابی به پا کرده. موضوع این برنامه ما همونجور که میدونی کاربرد هوش مصنوعی تو حوزه آموزش هست. سوالی که از شما دارم اینه که آیا هوش مصنوعی توی حوزه آموزش به اندازه سایر حوزه‌ها کاربرد داره یا نه؟ اگر داره چجوریه این کاربرد؟
مرسی، ممنون. خدمت شما عرض کنم، ببینید هوش مصنوعی قراره از کنار همه رویدادها و اتفاقاتی که دور و برمون هست رد شه، ممکنه از روی بعضی از این اتفاقات رد شه، ممکنه اونها رو کنار بگذاره، ممکنه باعث در واقع تغییر ساختاری در اونها بشه. آموزش فکر می‌کنم یکی از در واقع موضوعاتی هستش که هوش مصنوعی خیلی اون رو متحول می‌کنه و هوش مصنوعی خودش زائیده یک نوع آموزش هستش اساسا. بله، تحول خیلی جدی میتونه در حوزه آموزش ایجاد بکنه که میتونیم حالا در ادامه موارد جزئیش رو هم هر موقع که نیاز بود خدمتتون توضیح بدم.
حتما. من یه سوالی دارم، وقتی که میگیم هوش مصنوعی و آموزش دقیقا منظورمون چیه؟ آیا ما داریم راجع به هوشمندسازی مدارس صحبت میکنیم؟ یه بذار اصلا اینجوری سوالام مطرح بکنم، فکر میکنم اینجوری خیلی بهتر باشه. الان میدونم که شما تو حوزه روباتیک مدرسی خودت و حالا با توجه به تجربه‌ای که داشتی، آیا نگرش یک مدرس یا یک نظام تحصیلی میتونه باعث هوشمندسازی آموزش بشه یا نه ما صرفاً اگر سخت افزار و زیرساخت‌های هوش مصنوعی رو داشته باشیم میتونیم بگیم که ما مدرسه‌مون هوشمندسازی شده و داریم به صورت هوشمند آموزش میدیم به محصلینمون؟
خدمت شما عرض کنم، ببینید ما اگه بخوایم سرفصلای حالا هوشمندسازی یا در واقع پیشرفته تر استفاده از هوش مصنوعی در آموزش رو در واقع ترسیم بکنیم، خب یکیش شخصی سازی آموزش هستش یا آداپته کردن در واقع هماهنگ سازی شیوه های مختلف آموزشی با توانمندی های یک دانش آموزه. یک بخشی از این موضوع خب کاملا نیاز به زیرساخت داره. اگر ما به بخوایم به شکل کاملا سیستماتیک این اتفاق توسط ماشین اتفاق بیفته، ما باید در واقع اون پایش دانش آموز رو داشته باشیم، دیتا ها رو از طریق سنسورهایی که توی کلاس درس وجود داره دریافت بکنیم، تحلیل بکنیم و بر اساس اون آموزشمون رو متناسب بکنیم با توانمندی دانش آموز. یعنی در واقع ما دیگه شاید دانش آموزای همسن رو توی یک کلاس نداشته باشیم، ما دانش آموزای با توانمندی های یکسان رو در یک کلاس داشته باشیم. حالا آیا حتما زیرساخت نیاز داره این موضوع؟ به نوع دیگه ای اگر یک معلم خودش در واقع بخواد این فضا رو مدیریت بکنه، میتونه استعدادسنجی بکنه، دانش آموزها رو تو گروه های خاصی قرار بده و متناسب با دانش اونها در واقع و توانمندی اونها بتونه سطح آموزش خودش رو در واقع متناسب بکنه. و در کنارش حالا زمینه های دیگه ای هم وجود داره، مثل اینکه شما بتونید از ابزارها استفاده بکنید. واقعا اینجا دیگه خیلی دست معلم باز نیست که بدون زیرساخت بتونه مثلا از واقعیت مجازی، واقعیت افزوده استفاده بکنه، بتونه از آزمون‌های هوشمند استفاده بکنه و حالا سایر امکان‌هایی که وجود داره. ولی در کل یه سری در واقع مهارت‌های تدریس و آموزش وجود داره که جدای از این که شما چه زیرساختی داشته باشی، میتونی یک پروژه‌ای رو برای مثال برای دانش آموزات تعریف کنی و این آموزش مبتنی بر پروژه خیلی در فرایند یادگیری اونها مؤثر باشه. این یه نوع هوشمندی به خرج دادن در حوزه در واقع آموزش دادن هستش و الزاماً نیاز به زیرساخت هم نداره.
خب اگر که ما بخوایم صرفاً با یک تفکر هوشمند، یک نگرش هوشمند جلو بریم، آیا میتونیم هماهنگی ایجاد بکنیم؟ فکر میکنم بی تأثیر نباشه که اگر ما زیرساخت هوشمند داشته باشیم و حالا یک نگرش هوشمند هم کنارش قرار بگیره. منظورم اینه که آیا اون تفکر و نگرش هوشمند به تنهایی پاسخگوی تمام نیازهای ما هست یا نه، و آیا با ترکیب شدن این دو در کنار هم میتونیم اتفاق ویژه تری رو رقم بزنیم تو حوزه آموزش یا نه؟
ببینید، برای مثال تو زمان کرونا ما یه آموزش دیگری رو تجربه کردیم. یعنی تا قبل از اون آموزش شکل در واقع حالا در واقع آموزشی بود که کاملا سنتی بود، از هیچ گونه ابزار کمک آموزشی استفاده نمیشد یا بسیار محدود بود. ولی با در واقع بروز کرونا ما دیدیم که خلاقیت معلم‌ها چقدر تأثیرگذار بود، دیدیم که بعضی از ابزارها چقدر میتونه در فهم مطالب کمک بکنه، ویدیوهای آموزشی، شبیه سازها، اینها رو تجربه کردیم. حالا این یه مقدمه ای از در واقع استفاده از تکنولوژی در آموزش هستش. ببینید، صادقانه اگه بخوایم صحبت بکنیم، واقعا اون زیرساخته لازم هستش. یعنی شما شکل دقیق و درست استفاده از هوش مصنوعی در آموزش شاید به این ترتیب باشه که مثلا حالا آکادمی های بین المللی هستن که دارن تو این فضا کار میکنن.
محمد رضا جان، یه صحبتی ما با هم دیگه توی پشت صحنه داشتیم، مثل اینکه شما یه پروژه‌ای رو داشتین که میشه یه جورایی نگاه بین‌رشته‌ای هم بهش داشت. من خیلی دوست دارم که در رابطه با اون صحبت بکنیم، فکر می‌کنم برای همه جذاب باشه. اسم پروژه نمایش‌های رباتیک یا ربات‌های نمایشی بود، درسته؟
دقیقاً. حالا لیگ ما توی مسابقات روبوکاپ یک لیگی داریم به اسم آن استیج که حالا ترجمهش میشه نمایش ربات‌ها. در واقع اونجا تلفیقی از در واقع نمایش رو داریم، علوم انسانی رو داریم، رباتیک رو داریم، هوش مصنوعی رو داریم. در واقع آدم ها، انسان ها و ربات ها باید در تعامل با هم دیگه یک نمایشی رو اجرا بکنن که تاثیرگذار باشه روی مخاطب.
خب من یه لحظه، الان این چجوری این اتفاق میفته؟ یعنی ما یه تعداد بازیگر انسانی داریم روی صحنه هستن و یه تعداد ربات، یا نه یه سری انسان دارن این ربات ها رو هدایت میکنن؟
ربات ها کاملا هوشمند هستن. اصلا این موضوع امتیاز داره، اینکه ربات چه سطحی از هوشمندی رو داشته باشه، چه تکنولوژی های در واقع چه فناوری هایی رو استفاده کرده باشه و چه تعاملی رو بتونه با انسان داشته باشه. برای مثال ما در مسابقات سال گذشته نمایش کاوه آهنگر رو اجرا کردیم با ربات‌های خودمون در واقع دانش آموز مارهای ضحاک روی شونه هاش به شکل رباتیک بودن و کنترل در واقع حالا به شکل هوشمند در واقع متناسب با پیشبرد داستان و متناسب با واکنش بقیه اعضا و بقیه در واقع ربات ها اینها عکس العمل های خاص خودشون رو انجام میدادن و خب در واقع هدف گذاریش برای ایجاد تعامل مناسب تر بین انسان و ربات و حالا توی صنعت سینما ازش استفاده میشه. ما یه جاهایی دیگه داریم از ربات ها برای بعضی از کارهای سختی که توی در واقع نمایش و فیلم های سینمایی وجود داره استفاده میشه حالا در دنیا و خب این در حوزه مسابقات دانش آموزی هم در واقع و دانشجویی پیاده سازی شده.
خب محمد رضا الان اگه من بخوام یه همچین کاری بکنم، یعنی فرض کن که من اون محصلی هم که قراره توی این پروژه با شما همراهی بکنه، این فراینده به چه صورته؟ یعنی از نقطه صفر تا صدش که برسیم به اون صحنه، اگه یک کوچولو برامون توضیح بدی به صورت مختصر ممنون میشم.
ما ابتدا دانش آموزا رو استعدادیابی میکنیم، بعد دانش آموزایی که از نظر ما انگیزه لازم رو دارن و توانمندی لازم رو دارن دستبندی میشن تو گروه های مختلف. دانش آموزها سه ترم آموزش عمومی می‌بینن، مکانیک ربات رو یاد می‌گیرن. ما از نرم افزار سالید ورکس استفاده می‌کنیم و جالبه که به بچه‌های ابتدایی داریم این نرم افزار رو آموزش میدیم که خب نرم افزار تخصصی مهندسی هستش. خیلی ما هر سال داریم سنش رو پایین‌تر هم میاریم. اخیراً آخرین دانش آموزی که ما با سالید ورکس رو کار کردیم کلاس اول دبستان بود و از بر اومد. البته پروژه محور هستش، یعنی اون دانش آموز اشراف به تمامی اون نرم افزار پیدا نمی کنه، در حد نیاز خودش برای دستگاهی که خودش میخواد بسازه در اون حد در واقع آموزش
یعنی
میبینه.
بخش بندی میشه و با توجه به اون نیازی که وجود داره همون بخش آموزش شده میشه. اون... خب سوالی که برای من پیش میاد، اون محصل به مشکل بر نمیخوره؟ یعنی امکان نداره که اون بخشی که داره آموزش میبینه و داره باش پروژه رو پیش میبره درگیر بخشای دیگه باشه که آموزش ندیده؟
ببینید آموزش مقدماتی رو عرض کردم، ما تو ترم اول آموزش مقدماتی مکانیک ربات، الکترونیک ربات در ترم دو و برنامه‌نویسی ربات در ترم سه رو بچه‌ها آموزش می‌بینن. بعد از اینکه این سه ترم آموزش مقدماتی اتفاق افتاد، اول اینکه خود دبیر متوجه میشه که دانش آموزها علاقمندیشون به کدومی که از این حوزه‌ها بیشتره. بعد که وارد آموزش تخصصی میشه، خب در واقع اون طرح درس دبیر متناسب با دستگاهی که لازمه تدوین میشه. ما هیچ طرح درس ثابتی از قبل نداریم. خیلی از خانواده ها و دانش آموزا لذت میبرن از این موضوع، از اینکه هم هیجان داره براشون، متناسب دقیقاً با نیازهای خودشون در واقع این اتفاق میفته. و البته هستن خانواده هایی که تحت تاثیر آموزش سنتی خیلی دوست دارن بدونن در مثلا جلسه پنجم ترم ششم چه اتفاقی میفته، که خب نه من میدونم نه دبیر بچه ها میدونه، متناسب با توانمندی بچه ها پیش میره. ببینید نه این اتفاق نمیفته، چون متناسب با نیاز خودش اون طرح درس نوشته میشه، آموزش داده میشه. هر جایی اگر نیاز به آموزش جدیدی هم داشت، خب ما بوده که مثلا حتی تا یه مرحله پیش رفته ربات فهمیدیم که در یه مبحثی دانش آموز نیاز به حالا مرور مبحث خاصی داره یا نیاز به کار بیشتر داره، دوباره برگشتیم و اون موضوع رو آموزش دادیم.
پس یعنی در ابتدای هم شما میبینید که آیا سیاوش استعداد داره یا نه.
بله.
بعد یه سری آموزش مقدماتی براش میذارین توی حوزه‌های مختلف که مربوط میشه به پروژه.
دقیقا.
بعد میایید بخش‌های اصلی داستان رو بهش آموزش میدید و بعد از اون دیگه
بعد از اون سه ترم مقدماتی سازی. بله ما البته باز بنا به پروژه، مثلا برای کسایی که میخوان وارد لیگ نمایش ربات ها بشن، چون پروژه بسیار سنگینیه، ما این ترم های مقدماتیمون 6 ترم میشه. بعد از گذروندن این 6 ترم بچه‌ها وارد بحث انتخاب لیگ میشن، لیگ متناسب با توانمندی هاشون بهشون پیشنهاد میشه و اونها حالا در واقع انتخاب میکنن، در نهایت این تیم تشکیل میشه. ما این شکلی کار رو پیش بردیم، به بچه‌ها یه ترم حالا نزدیک به یه ترم آموزش در واقع ایده پردازی تو حوزه نمایشنامه داشتیم، از یک در واقع نمایشنامه نویس دعوت کردیم، از یک کارگردان دعوت کردیم، با بچه‌ها کار کردن و بچه‌ها سناریوی خودشون رو نوشتن، موازی با این داشت کارهای مربوط به طراحی بردشون انجام می‌شد. ما آلتیوم دیزاینر هم به بچه‌ها آموزش می‌دیم که توی الکترونیک دانشجوهای دانشگاه‌های تازه برترمون توی مقطع ارشد مثلا ممکنه بهش نیاز پیدا بکنن، ولی دانش آموزای ابتدایی راهنمایی و دبیرستانیمون راحت دارن پیش میرن با این موضوع. بعد از این که در واقع سناریو تدوین شد، حالا میان بر اساس نیازهای اون نمایش خب طراحی مکانیک الکترونیک انجام میشه و بعد از اون دیگه تمرین ها رو با ربات ها شروع میکنیم. تمرین ربات ها اینه که کد نویسیشون هر روز اصلاح میشه و بهبود پیدا میکنه. تمرین بازیگرها هم اینه که حالا در واقع اون متنشون رو حفظ میکنن، سعی میکنن حالا از مهارت های بیانی مختلف استفاده بکنن و نمایش رو پیش ببرن.
خب محمد رضا، یه سوال اینجا برای من پیش میاد. توی کل این فرایندی که شما دارید طی میکنید، از ابزارهای هوش مصنوعی هم استفاده میکنید یا نه؟
خدمت شما عرض کنم که ببینید، ما برای مثال از حالا به خصوص در بحث حالا ربات هایی که میخوان تشخیص بدن اطراف خودشون رو سنس بکنن، ما از پردازش تصویر برای مثال استفاده میکنیم که خب در واقع از فناوری های پیشرفته در حوزه هوش مصنوعی هست.
یه جورایی اون شبکه های عصبی مولد تخاصمی رو ازشون استفاده میکنیم.
ببینید، ما در واقع ربات ما دوربین هایی داره و این دوربین ها باید در واقع تصاویر رو اسکن بکنن، اون تصاویر رو تحلیل بکنن و بر اساس اون تصمیم گیری بکنن که خب کاملا بحث در واقع بینایی ماشین رو پوشش میده. و خدمت شما هستم، این یه بخشی از در واقع کار برده از خواهی میکنم هوش مصنوعی دقیقا در خود قصه ما هستش، ولی اینکه ما در خود فرایند آموزش استفاده میکنیم، ما خب از چت بات ها خیلی استفاده میکنیم، از چت جی پی تی خیلی استفاده میکنیم، از در واقع انواع هوش های مصنوعی تو این زمینه، هم برای سناریومون، هم برای در واقع اینکه بتونیم حالا برنامه ریزی و زمان بندی خودمون رو بهینه بکنیم. و جدای از اون، یه بخش دیگه ای از این کار در واقع مطالعات دبیرای ما هستش، مطالعات در واقع حالا همکارای ما هستش که با تیم در ارتباط هستن که لازمه بروز باشن، لازمه در واقع بهترین و بهینه ترین شیوه ها رو استفاده بکنن، که خب برای این هم باز در واقع تو بخش تحقیقاتیمون از هوش مصنوعی استفاده میکنیم. ولی حالا به طور جامع‌تر ما برای در واقع آموزش بلند مدتمون هم باز اومدیم از این برنامه ریزی استفاده کردیم.
بسیار عالی. محمد رضا، خیلی کوتاه و سریع اگر به من بگی، توی بخش قبلی گفتی در خصوص اون پروژه ربات‌های نمایشی از چت بات‌ها استفاده کردیم برای سناریو و حالا نمایشنامه. میشه بهم بگی که تجربهش چجوری بود؟
ببینید، بچه‌ها باید یه سناریوی می‌نوشتن که هم جذاب باشه، هم ظرفیت رباتیکش موجود باشه بتونیم اون رو اجرا بکنیم، و هم تایمینگش باید حتما در واقع تو
مدت
زمانی که ما داشتیم محدود بود، باید تو 5 دقیقه همه این اتفاقا می‌افتاد. ما وقتی خودمون شروع کردیم تک تک نوشتن، دیدیم که هر بار یه موضوعی رو در نظر نگرفتیم. اینجا بود که حالا به ما کمک کرد، در واقع این چت بات ها به اون کمک کردن که همه جانبه همه موضوعات رو بتونن کنترل بکنن و ما در واقع از این حالا محدودیت هامون خارج نشیم. و خب خیلی کمک کرد دیگه، به هر حال تونست زمانمون رو خیلی بهینه بکنه و بتونیم خیلی راحت تر متن رو بنویسیم.
پس اینجا دقیقا همون نقطه ایه که اون تفکر هوشمنده با استفاده و کمک از ابزارهای هوشمند میتونی نتیجه متناسب رو با ما ارائه بده. خیلی هم عالی. خب محمد رضا، فکر میکنی که هوش مصنوعی چقدر توی اون فرایند آموزش روباتیک میتونه تأثیر بذاره؟ و اساساً آیا کسی که آموزش هوشمند دیده یا تو مدارس هوشمند تحصیل کرده نسبت به کسی که توی مدارس سنتی و آموزش سنتی و اون نگرش سنتی تحصیل کرده برتری خاصی داره؟
قطعا. ببینید برای مثال ما مؤسسه ها در خصوص روباتیک عرض میکنم، تو حوزه روباتیک ما آموزشگاه ها و مؤسسات مختلفی داریم که دانش آموز ها سالهای سال با قطعات لگویی، حالا قطعات آماده، اینها رو به هم وصل میکنن، غالبا الکترونیکش آماده است، غالبا خیلی کد نویسی ندارن، کنترلی هستن. این شیوه سنتی آموزش روباتیک هستش که خب عملا حالا منسوخ شده در دنیا، ولی خب ما میبینیم که هست هنوز در خیلی از مؤسسات. ببینید شما زمان رو میخرید با استفاده از در واقع فناوری. شما میتونید در کوتاه‌ترین زمان ممکن بهترین در واقع دستاوردها رو داشته باشید. همین که عرض کردم، حالا اینکه شما اولا یه پروژه‌ای تعریف بشه که این پروژه یک پروژه نوآورانه هستش و دانش آموز میدونه که چرا داره این مطلب رو یاد میگیره. من دارم یاد میگیرم چون میخوام این پروژه رو اجراش بکنم. در درجه دوم من دارم از فناوری‌های بروز استفاده میکنم. در درجه سوم من دارم پایش میشم از طرف در واقع معلم خودم. من در یک گروهی قرار گرفتم که بچه‌های همسطح من در اونجا هستن، در واقع بر اساس حالا تفکری که منجر به خلاقیت قراره بشه دارم کارم رو پیش میبرم و در نهایت یک محصولی میسازم، اعتماد به نفس پیدا میکنم نسبت به محصول جدیدی که دارم. عملا حالا این خیلی در واقع مشخصا از هوش مصنوعی در این فرایند استفاده نمیشه، در واقع از ابزارهای هوشمند ما از شبیه سازی های در واقع به روز استفاده میکنیم. مثلا بچه ها توی بحث الکترونیک اول تمام شبیه سازی ها رو با یک نرم افزار میبینن، بعد میرن با قطعات درگیر میشن و با قطعات این کار رو انجام میدن و حالا در واقع اون اج لبه در واقع تکنولوژی و فناوری رو در واقع با نرم افزارهای به روز دنیا دارن تجربه میکنن، لمس میکنن. یه نکته ای که حالا میخواستم خلاصه عرض کنم خدمتتون، ببینید چیزی که ممکنه در نه فقط در روباتیک منسوخ شه، در همه مدارس منسوخ شه، ببینید انسان یه توانایی هایی داره مثل اینکه تفکر انتقادی، توانایی تفکر خلاق، اصلا خلاقیت آخرین چیزی که شاید هوش مصنوعی بتونه کوشش کنه خلاقیت هستش. در مقابل ماشین در واقع یک حالا توانمندی‌های برتری‌هایی داره، اینکه میتونه در کوتاه‌ترین زمان ممکن داده‌های مختلفی رو تحلیل بکنه، میتونه ضرب چند رقم در چند رقم رو انجام بده، محاسبات عددی انجام بده. ما توی مدارسمون اومدیم به بچه‌ها اون چیزایی رو الان آموزش میدیم که ماشیناتش قوی‌ترن و عملاً خیلی شاید در آینده نیازی به اون نداشته باشن چون ربات‌ها دارن این کار رو براشون انجام میدن. در مقابل خیلی کم رفتیم سراغ مهارت‌ها، مهارت‌های نرم به خصوص مثل تفکر انتقادی، مثل در واقع خلاقیت و حالا توانایی همدلی، مدیریت زمان، رهبری. این موارد رو ما بهشون توجه نکردیم. مسلماً آموزش‌های منسوخ خواهند شد در آینده که همه تمرکزشون رو روی محفوظات داشتن، روی در واقع همین توانمندی‌هایی که ماشین‌ها دارن متمرکز کردن و در مقابل معلم‌های موفق خواهند بود در آینده و مجموعه‌های موفق خواهند بود که رفتن سمت خلاقیت، رفتن سمت هنر حل مسئله و تو این زمینه میتونن خب پیشرفت قابل توجهی داشته باشن.
بسیار خب، ولی بهم اجازه بده من اینجا یه کوچولو باهات مخالفت بکنم. یه کوچولو، قطعا تخصص تو از من خیلی بیشتره، ولی ما بارها بارها تو کشور خودمون شاهد این بودیم دانش آموزانی که توی کمبود امکانات محض بودن و پروژه های شگرفی رو ارائه کردن. میفهمم که چقدر این بحث هوشمندسازی میتونه مثمر ثمر باشه توی حوزه آموزش، ولی فکر میکنم همچنان اون استعداده و اون بنیه باید تو خود دانش آموز وجود داشته باشه.
و عذرخواهی میکنم، اصلا در مورد هوشمندسازی به معنی زیر ساختش مد نظر نیست.
من متوجهم. آره، من فقط
کرده آموزش
خواستم که بس سوء تفاهم پیش نیاد. خیلی کوتاه و سریع اگه بخوای بهم بگی جایگاه ایران و دانش آموزای ایرانی الان تو حوزه رباتیک و صنعت رباتیک توی جهان چه جوریه؟ ما کجای جهانیم الان؟
توی مسابقات رباتیک دانش آموز خیلی خوبیم. واقعا همیشه من نزدیک به 50 عنوان جهانی فقط خود من و تیم هایی که در واقع داشتم تو مسابقات جهانی کسب کردم و خب این خیلی نه فقط حالا من و دانش آموز هم، خیلی از دانش آموز های دیگه، ما خیلی از مسابقات جهانی که شرکت میکنیم خب در واقع تیم های ایرانی دیگه هم حضور دارن و واقعا عملکردشون عملکرد تحسین برانگیزیه. تو بحث دانشجویی تا سالهای قبل، تا زمانی که حال تیم امارل در واقع دانشگاه قزوین توی مسابقات حضور پررنگ داشت، خب تو دانشجویی هم خیلی فعال و پررنگ بودیم، ولی هزینه های تیمای دانشجویی خیلی بیشتر از تیمای دانش آموزیه و یه مقداری حالا افت داشته این موضوع. و خدمت شما بگم در زمینه صنعت متاسفانه این حلقه نمیدونم کجا گم شده و چه اتفاقی افتاده. ما توی دانش آموزی دانشجویی خوبیم، توی صنعت اینا نمیان، نمیرسن به اون مقطع.
بسیار. پس ما الان دانش آموزامون حالشون خوبه، جای خوبی قرار داریم توی جهان. توی رده سنی بزرگسال چی وضعیتمون چجوریه؟
توی بحث دانشجویی حالا به خصوص تو شبیه سازی ها که خیلی نیاز به تجهیزات نداره باز خوبیم، ولی اونجایی که مثلا میگم شما یه ربات انسان نما اگر بخوایم بسازین تو سایز حالا دانش آموز ها، توی حالا سایز های کوچیک و ربات های در واقع با قابلیت های محدود تر که کار میکنن کم هزینه تر این فرایند، ولی تو بحث دانشجویش خیلی هزینه بالاتر میره و واقعا نیازمند حمایت های دولتی هستش، نیازمند به هر حال اسپانسر هستش و یه مقداری تو اون بحث در واقع تو اون رده سنین چالش پررنگ تر میشه. هرچند تو بحث دانش آموزی هم صادقانه خدمت شما بگم باز هیچ حمایتی وجود نداره، یعنی دانش آموزها خانواده ها خودشون دارن در واقع این هزینه این مسیر رو در واقع تقبل میکنن و خیلی کم رنگ، یعنی اصلا نیست عملا، خیلی حمایت خاصی وجود نداره، ولی خب خدا شکر این مشعله روشن مونده و دست به دست شده.
بسیار خب، خیلی لطف کردی که به برنامه ما اومدی، امیدوارم که روز به روز اتفاقات خفن‌تری برات بیفته، موفق‌تر باشی توی عرصه روباتیک و مشاهد پیشرفت شما و سایر دانش آموزا و دانشجوهامون باشی.
خدا بگیر.
ایران جان،
ایران جان،
خراسان جنوبی ایران،
خراسان جنوبی ایران.
آیا می دانید که کدام استان ایران بزرگترین تولید کننده عناب در کشور است؟
اینجا خراسان جنوبی.
استان خراسان جنوبی با رتبه اول تولید عناب در ایران، یکی از مهمترین قطب‌های تولید این میوه در جهان است. حال سؤال اینجاست که چرا این استان توانسته در تولید عناب چنین جایگاهی به دست آورد؟
استان خراسان جنوبی با شرایط اقلیمی خاص خود و زمین‌های حاصلخیز شرایط مناسبی برای کشت عناب دارد. این محصول در مناطق جنوبی و شرقی استان کشت می‌شود و علاوه بر استفاده در صنایع غذایی، در طب سنتی هم کاربرد زیادی دارد. عناب خراسان جنوبی به کشورهای مختلف به ویژه کشورهای عربی و آسیای میانه صادر می‌شود.
جالب است بدانید که خراسان جنوبی سالانه حجم زیادی عناب تولید می کند و این محصول نه تنها در بازارهای داخلی بلکه در بازارهای خارجی نیز طرفداران زیادی دارد. به دلیل خواص درمانی و تغذیه‌ای عناب، صادرات این محصول روز به روز در حال افزایش است.
هر بار که از عناب خراسان جنوبی استفاده می کنید، بدانید که از یکی از با کیفیت ترین و پرفایده ترین محصولات کشاورزی دنیا بهره می برید. این عناب نه تنها در بازارهای جهانی، بلکه در سفره های ایرانی هم